أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد در آخرین تنبیه بحث معتاد، مرحوم شیخ متعرض این مطلب شد که اگر عقدی لفظی بود، عقد لفظی بود، اما اون شروطی که در لفظ گفتن نداشت، آیا این معاتاته یا نه، این بیع فاسده به اصطلاح. شیخ ایشون خود ایشان اولا اینطور میگه، اگر لفظ بود اما جامع نبود، فانقلنا بعدمش، این صفحه 106 به بعد، بعدم اشتراط لزوم به شیء زائد علی الانشاء لفظی کما قوینا، یعنی بگیم مرحوم شیخ خلاصه حرفش، اگه بگیم لفظ میخواد ولا عقد لازم بدون لفظ نمیشه، ممکنه بگیم صحیح عقد لازم هم هست که به هر حال لفظ داره اما شرایطی که گفتن نداره، مثلا باید صیغه ماضی باشه نبوده، به هر حال چون لفظ بوده قبول. و انقلنا به مقالت المشهور به اعتبار امور زائده علی لفظ، چون نگفتن فقط لفظ میخواد، لفظم باید اینطور باشه، مازمی باشه، کسا باشه، فهل یرجع ذلک الانشاء القولی الی حکم المعاتات مطلقا، چون بعد تفصیل او به شرط تحقق القبض بعده، اگر قبض آمد، اولا یتحقق به مطلقا. ایشون داره به شرط تحقق قبض، نه هم اذا حصل انشاء اون آخر بالقبض المحتقق بعده او تحقق المعاتات، فل انشاء القولی و سابق کل عدم لا عبرت به ولا به وقوع القبض بعده. خب حالا سه رأی ایشون مطرح کرد. رأی اول ظاهر کلام غیر واحد من مشایخنا المعاصرین علی اول که این حکم معاتات داره، طبعا به کلام مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی. محقق عبارتش اینه، لو او قلبه به غیر ما قلنا و علمت ترازی منه ما کان معاتات هن. عبارت روزه یا شرلومن هم ایشون آورده، فروزه اینطور گفته، ام انها تفید المعاتات، معل ابهام، معل افهام سریع افهام بشه ولو خصائص لفظ نباشه. بعد مرحوم شیخ یک بحثی داره که ظاهر این عبارت این است که وقوع و علی انشاء به غیر القبض، انشاء با قبض نباشه، اگه انشاء با قبض باشه معاتات، ولی یکون القبض من آثار الانشاء. حالا این دیگه چون واضحه، من فقط به خاطر اینکه روز اولش یعنی اوایلش بود. و ظاهر تصریح جماعت منهم المحقق والعلامه به انه لو قبض مقطعه بالعقد الفاسد لم يملك و کان مضمونا علیه هو الوجه الاخیر، یعنی وقتی شرایط رو گفت ظاهرش اینه که اگر لفظ بود و این شرایط نبود باطله، طبق قاعده هم هست، این چیز خاصی نیست. خب اگر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بحث رو از نظر اول خودش معین میکردن، تا اینجا اولین قولی که نقل کردن محقق، بعد علامه است، بعد محقق کرکی است، بعد شهید ثانی، یعنی از قرن هفتم هشتم ایشون شروع کردن، هفتم، از قبلش متعرض نشدن، به اهل سنت هم متعرض نشدن دیگه. ایشون بعد راجبی این مطلب میگه، بعد میفرماید این دو تا بحث، پس از علامه و محقق در میاد که این فاسده، از شهید ثانی و محقق ثانی در میاد که این صحیحه، بعد این که افاده اباحه میکنه، افاده ملک نمیکنه، حکم معاتاد. و ربما یجمع بین هذا الکلام و ما تقدم من المحقق و شهید ثانیین فیقال، این وجه جمع از مرحوم آقای مفتاح الکرام از سید عاملی، موضوع المسئله فی عدم جواز تصرف بالعقد الفاسد ما اذا علم عدم الرضا. ببینید خوب میدونیم که این راضی نیست الا به زعم صحت المعامله، چون خیال کرده این معامله صحیحه راضی بوده و الا راضی نبوده. فعلاً تفل صحه انتفل ازم لترتبه علی زعم صحه فکانت تصرف تصرفا بغیر ازم و اکنن المال بالباطل لانحصار وجه الحل فی کون المعامله بیعن او تجارت انتراز او هبتن او نحوه ها من وجوه رضا به اکل المال من غیر عوضه، چون منحصر به همینه. ولی اولان قد انتفع یا به مقتضی الفرد، چون خود شخص که نبوده، یعنی به حساب با خود اون عقد که کامل نبوده، عقد ناقص بوده، شخص مردم عقد بوده. فی کون المعامله بیعن او تجارت او هبتن او نحوه ها من وجوه رضا به اکل المال ولی اولان قد انتفع یا به مقتضی الفرض و کذا البواقی للقط من جهت زعمه ما صحت المعامله به عدم رضا و من جهت صحت المعامله عدم رضا به تصرف مع عدم بذل شیء فی المقابل. مجانی نداده، رضا المقدم کل عدم. مرادش از رضای مقدم رضایی که در ضمن انشاء لفظی بوده، البته انشاء لفظیش ناقصه. فانتراز بالعوضین بعد العلم بالفساد و ثمر رضا هما فلا کلام فی صحت المعامله و رجعت الى المعاطات کما اذا علم الرضا من اول الامر به اباحت علم الرضا من اول الامر به اباحت ما التصرف به ای وجه اتفق سوا اون صحت المعامله ام فسد الفعل ذلک لیس من بیع الفاسد فی شی. خب مرحوم محقق کرکی اینطور مرحوم صاحب مفتاح الکرامه اینطور فهمیدن. سوا اون فعن ذالکه لیست نه، ایشون اینطور مرحوم به اصطلاح صاحب مفتاح الکرامه جمع کرده. این که میگه تصرف نکنید به این معنا، میگه اگر شما اون رضا رو مقید به عقد کردین این تصرف نمیشه، چون عقد که فاسده این رضا هم فاسد میشه. اما اگر رضا در ارتکازش هست ربطی به عقد نداره، متصله، اونجا درست معامله معاتات میشه. ایشون از این راه وارد شده. این خلاصه حرف مرحوم محقق مرحوم صاحب به اصطلاح مفتاح. ایشون مرحوم شیخ اشکال میکنه، المفروض ان صيغه الفاقد لبعض الشرا تتضمن الا انشاء واحده، یک انشائی است که تملیکه. من المعلوم ان هذا المقدار لا يوجب بقاء الاذن الحاصل في ضمن تملیک بعد فرض انتفاع التملیک. تملیک که نشد نمیشه بگیم اذنش موجوده، اذن از جهت تملیک بود، اون تملیک هم که نشد بگیم اذن موجوده، این نمیشه. البته عرض کردم سابقا به این مناسبت تازگی عرض نکردم، این یه مسئله ایست اصولا در بعضی از ابواب فقه فعلا واقع شده و مشکل سازم شده و اون عمدش طلاق بدعیه. در طلاق بدعی معروف بین علمای اهل سنت این است که طلاق بدعی صحیح هست اما حرامه، بدعته. تکلیفاً کار حرامه، کار درست بدعت هست اما درسته. این مثل چی بوده؟ فرض کن خانم در حال مثلا عادت ماهیانه است، بهش گفت هیه انت طالق یا هیه طالق. اگر در حالت ماهیانه بود طلاق رو وقتی داده که در به اصطلاح با طلاق در مقابل عده نیست، عده عده مذر عده بعد از طهره، در حال حیض عده نداره، از اون ور خدا میفهمه فطلقوهن لعدتهن، طلاق باید جوری باشه که با عده روبرو بشه، این با عده نیست، پس بنابراین باید باشه. خوب دقت کنیم اونجا هم نکته همینه، اونجا نکته اینه که شما میگید این طلاق باطله. چرا باطله؟ این واقعا زنش طلاق داد، واقعا گفت انت طالق، حالا تو حیض بود باشه، شارع هم گفته واقعا که با طلاق تو عده باشه و این طلاقش بدیعیه، طبق طلاق سنی نیست، در عده نیست، این طلاقش طلاق بدیعیه، لیکن به هر حال طلاق داده، گفته تو طالق، زوجی طالق، طلاق رو که داده. لذا شما میتونیم بهش بگیم با اینکه طلاق دادی برو بعد برو این باطل، برو اون زنته. خب میگه من طلاق دادم اصلا. لذا اینا این مطلب رو پیش کشیدن برای اینکه به اصطلاح فرق بگذارن، گفتن طلاق تو باطل هست نیست، اما جایز هم نیست طلاق بده اینطوری. این یکی از مواردی است که به شیعه، حتی دیدم بعضی از زیدی‌ها به شدت به شیعه حمله کردن که چرا شیعه قال این طلاق صحیحه. اولا این طلاق طبق نصوص موجود کسی که اول قرار داد عمره، و عمر هم به این معنا گفت عده‌ای هستن از مردها تون تون زنشون طلاق میدن. خب قال مثلا بعد از این اگر طلاق دادن الزمناهم، اون به گردنش میذاریم، میگیم طلاق درست
هست.
بله اونا میگن درست. شیعه میگه درست نیست. حالا نکتهش چیه؟ خوب دقت کن، مرحوم شیخ یک مطلبی داره. نکتهش اینه، در قرآن داره یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خب این معنی عبارت این است که اگر میخواین طلاق بدین، طلاق باید تو عده باشه، این تو حال طهر نمیشه طلاق باید. یعنی به عبارت اخرى طلاق هایی که در جاهلیت و احکامی بود، شارع میخواد اونا رو برداره احکام جدید قرار بده. اونا چی میگن؟ میگن درسته شرط طلقوهن لعدته نست، اما طلاق دادیم بلکه از زنش جدا شده. شیعه میگه قرآن گفته طلاق باید لعده باشه، اینجا طلاق لعده نشد پس باطله. خود دقت کنیم، این میگه باطله. من
قیدش هم نمیبینم.
نه میگن این قید هست، اما این به درد حکم تکلیفی میخوره، به درد حکم وضعی نمیخوره. روشن شد؟ ما مرحوم شیخ میخواد اینجا همینه بگه، یعنی تعجب از مرحوم شیخ. مطلب واضحه، این که محقق و علامه گفتن اگر شرایط نباشه طلاق باطله، این مثل همون طلاق، اگر شرایط نباشه بیع باطله، این مثل همون طلاقه، اگر شرایط نباشه باطله. مرحوم شیخ میخواد بگه خیلی خوب، از به اصطلاح طلاق طلاق نیست، قبوله در ما نحنفی، در بیع، بیع نیست قبوله، اما رضا هست. بحث سر اینه که آیا این رضا، ببینید در حین معامله رضا بود، آیا این رضا اگر بفهمیم که ملک نیست نیست، یا این رضا هست ولی اون که ملک نباشه. یعنی اگر من راضی بودم به اصطلاح این که به نحوه به اصطلاح بیع ناقص، عقد ناقص، نصفش به فارسی نصفش به عربی، مثلا شرایط صیغه رو مراعات نکنم، صیغه مقدم مؤخر بشه یا صیغه انشاء بذار مازویت مزارعیت داشته باشه، خوب داره این حالت رو شما تصور بکنید. میگه در این حالت ایشان رضا داشت، این رضایی که هست کافیه. شیخ میخواد بگه نه، این رضا داشت با اون عقد، اون عقد که باطل بود تصیح رضا هم رفته. این لبتون چی میخوام بگم؟ آیا رضا رفته یا رضایی که در حین عقد بود اون رضا محفوظ هنوز؟ اون رضایی که در حین عقد بود چی بود؟ راضی بود که این به اصطلاح این به اصطلاح بیع رو انجام بده، این خانه رو بفروشه، اما لفظ رو مناسب نیاورد، لفظ رو مثلا باید به عربی بیاره به استقبال آورد. اما واضحه که یعنی اون شرایطی که در لفظ
استقبال لفظ هم موضوعیت داشته باشه نداشته باشه،
ایشون میخواد بگه نداره، موضوعیت نداره، عمده که موضوعیت داره رضاست، تجارت انتراست، عمده ای که اثر گذاره. ببینید بحث سر اینه که در حین معامله وقتی آمد این رو داد رضا بود، طیب نفس بود.
عرض کردم رضا موضوعیت داره،
قطعا رضا تاثیرگذار میگه موضوعیت موضوعش رضاست دیگه، تجارت انتراز من کن بنابر تفسیر با
لفظ لفظ هم موضوعیت داره.
بله میگن امور انشائی تا به لفظ نیاد ابراز انشاء نمیشه، اعتبار نمیشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ مرحوم شیخ میگه نه، اون رضا در ضمن اون عقد بود، اون رضا حیثیت تقلیدیه است نه تعلیلیه. اگه حیثیت تعلیلی باشه اون رضا کافیه، اما حیثیت تقلیدیه است. ما عرض کردیم هر جا که اثر بار بشه رو حیثیت و متحیز میشه تقلیدی، هر جا که اثر بار بشه روی متحیز نه روی حیثیت میشه تعلیلی. پس در اینجا الان این رضا، ببینید عبارت شیخ رو من دیروز نخوندم، بعدی هم نه فواید بعدی نداره خونده بشه. ایشون میخواد بگه درسته در حین اون عقد فاسد رضا بود، ایشون تغییری گرفت.
خب چون اصل در اعتبار یا همین چیزه،
اصل در اعتبار که حیثیات تغییری باشه. ول موجود بعده انکان انشاء آخره فی ضمن تقابض خرج عن محل کلام. من نکه عرفت ان نظار کلامشه و لان المعاطات هین ازن انما تحصول به لا بل عقد الفاقد لشرائط. من نکه عرفت ان نظار کلامشه المعقد ثانیه حصول المعاوضه و المرازات به نفس اشارت المفهمه به قصد البی و به نفس سیغه الخالیت و به نفس سیغت الخالیت عن شرائط لا به تقابض الحاصل بعدها و منهو یعلم فساد و ما ذکرهو من حصول المعاطات به تراز جدید بعد العقد غیر مبنی علی صحت العقد. خلاصه نمیدونم روشن شد مراد مرحوم شیخ انصاری. میگه شما میگید رضا هست، این رضا کجاست؟ یک رضایی است که بعد از عقد، پس این به عقد ربطی نداره، بعد از عقد رضا تقابض کرده قبض کرده، این ربطی نداره و این قطعا معاطات قرار جدیدی است، کار جدیدی است. اگر بگین رضایی که در ضمن عقد بود، اون رضای ضمن عقد به عنوان تملیک بود، شامل اینجا نمیشه، چون اون رضای در ضمن عقد حیثیت تعلیلیه تقلیدیه است نه تعلیلی. من به فکر میکنم حیثیت تعلیلیه باشه، کم لطفی فرمودن ایشون. و جامع المقاصد میخواد همینه بگه
که احکام عقلیه،
چرا احکام نه میدونم مراد این است که رضا هست، کار نداره، ولو با عنوان تملیک بوده، اما اصل رضا محفوظه، به نحو ارتکازی موجوده. خلاصه حرف مرحوم شیخ اینه. مرحوم جامع مرحوم مفتاح الکرامه میگه مراد علامه این است که بخواهد با همون لفظ ناقص انشاء عقد بکنه، این باطله. و مراد شهید ثانی و محقق ثانی این است که بعد از اون به عقد فاسد به نحو راضی بشه، به نحو معاطات بده، دیگه عقد دوم نخونه، این میگه داخل در معاطات میشه. اشکال شیخ این چیزی دیگری غیر از اوله. اگر اول باشه باطله، این اگر باشه باطل نیست، اما این چیز دیگریه، این غیر از اشکال اوله، غیر از مطلب اوله. به هر حال مرحوم شیخ، البته مرحوم شیخ در حقیقت چند تا اشکال کرده به مفتاح الکرام، دیگه من آقای خودشون مراجعه کنم بعضی از شروع تفصیل بیشتری دارم. فا امکان ترازی ان آخر حادثاً بعد العقد فا امکان لا علی وجه المعاطات بل کل منهما رضا به تصرف الاخر فی ماله من دون ملاحظه رضا صاحبه به تصرف فی ماله فهذا لیس من المعاطات. این اباحه صرف است، این هبه مجانی است، بل هی اباحه مجانیه من طرفه الی آخر. حالا بقیه عبارت ان شاء الله خیلی احتیاج به
صورت نمیگیره
دیگه، به صورت نمیگیره. خود مرحوم، البته من در عبارت جامع مفتاح الکرام یه نکته رو میخواستم عرض بکنم. ببینید ربما یجمع بین هذا الکلام و ما تقدم از محقق ثانی موضوع المسئله فی عدم جواز تصرف، یعنی موضوع المسئله در کلام محقق صاحب شرایع و علامه ما اذا علم عدم الرضا الا به زعم صحت المعامله فی اذن تفت سه انتفل اتراتوی عرضه ف فکان فکانت تصرف و تصرفن به غیر اذن و اکلن به انحصار او نحوه من وجوه رضا به اکل المال من غیر اوزن ول اولان قد انتفیا و کذر بواقی این فعن ترازه یا بعد عوضین بعد علم، این کلام محقق ثانیه. این فعن ترازه یا ایشون مخواد بگه بعد از عقد سابق که فاسد بود اگر ترازی آمدی میشه معاتات. ظاهر عبارت ایشان اینه. البته ایشون در خلال صحبتش که من الانم باز اشاره کردم عنوان ما تجارت انتراز آورده، توضیح دادم که این تمسک به این آیه مبارکه به یک شکلی بین اصحاب ما مشهور شده، لیکن واقعیت نداره. انشاءالله تعالی شاید در خلال بحث آینده هم بیاد. اما خود مرحوم شیخ انصاری تفصیل الکلام، ان المتعامدین بالعقد الفاسد بعد الشرائط اما ان یقع تقابض هما به غیر رزن من کل من هما، مثلا عقد رو انجام داد بعد آمدن گفتن آقا مثلا از طرف کلانتری شما چون عقد رو خوندی برای عقد فاسد بود، یعنی اما انظر عرفی صحیح بود، شما باید پولتون رو بدین و مال بگیرین. ایشون میگه اگر این جور شد قهرن علیه ما فلا اشکال فی حرمت تصرف فی المقبوض علی هذا الوجه، چون این ترازی جدید نیست، روی عقدم به زور باطل بوده، این قبض و اقباض هم روی قهر و غلبه بوده، پس تأثیر گذار نیست. و کذا این وقع علاوه جرز بلا تأثیر
گذاره روی چی نیست؟
روی تحقق انجابه با آتات هم نمیشه.
بحث خیاره بعد پیش شده
فرق نمی کنه، خیاره اصلا با آتات هم نیست، نه با آتات نبه. و کذا این وقع علاوه جرزا ناشع ان بناء کل من هم علی ملکیت الاخر، اگر بنا گذاشت که بابا من راضیم که ملک اون بشه اونم ملک من بشه، چون این عقد فاقد درسته، حالا یا اعتقادا یا تشریعا میدونه که این عقد باطل حرامه اما درسته، یا میدونه که این باطله نه فقط حرام، لیکن میگه میخوام انجامش بدم، یعنی واقعا رضا داشته در حین عقد و روی همون رضا داره قبض و اقباض میکنه. ایشون میگه اینم فاسده، لأن اینجا حیثیت کون القابض مالکن مستحقن لما یقبضه جهتون تقییدیتون معخوزت، جهت تقییدیه یعنی رضایی که در ضمن عقده، عقد فاسده این رضا هم فاسده اثر نداره. و ها دان الوجهان ممالا اشکال فی فی حرمت تصرف فر عوضین کما انه لا اشکال فی الجواز اذا اعرضا عن اثر العقد و تقابضا به قصد انشاء تملیک لیکون معاتاتن سعید. این برای این شماره نزده، این شماره سه، شماره یک دو این سه، شماره چهار این یکیه، این بعد شماره گذر در حاشیه زده. و اما ان وقع رضا به تصرف بعد العقد من دون ابتنای علی استحقاق ولا قصد لهم بل وقع مقارن لاعتقاد الملکی الحاصله بل لولاها لکان الرضا ایضا موجودن و کان المقصود الاصلی من المعامله التصرف و اوقع العقد الفاسد وسیله له و یکشف انه انه لو سئل عن کل منهما عن رضا به تصرف صاحبه علی تقدیر عدم تملیک او بعد تنبیه علی عدم حصول کار راضی ان، یعنی این رضایی که در ضمن عقد به هر حال موجود بوده، مستقلا موجود بوده. فادخال هذا فی المعاتات توقف علی امرین، این نکته ای که ایشون میفرماید نکته خوبیه، این رضا رو باید رضای ارتکازی بگیم، یعنی این رضا یه رضاییست که قید نداره، نه به عنوان عقد نه بعد از عقد، خودش در ارتکاز این رضا موجوده به تصرف. بل الرضا از شعنی، شعنی خوب تعبیر نیست، رضای ارتکاز فعل موجوده، لیکن التفات یعنی به صورت تفصیلی لحاظ نشده، فقط رضا هست. اما اینکه آیا این رضا با این عقد فاسد انشاء شد یا این رضا با قبض و اقباض انشاء شد، این نکته نیست، دقت کردین؟ این نکته ای که منشأ این رضا چیه این نیست، اما رضا هست، رضا علی کل حال موجوده. و قد سر رهه بعض و من قارب اصلنا به کفایت ذالک ولا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکرو، یعنی کلام مرحوم مفتاح الکرامه، ولعله لصدق طیب نفس علی هذا الامر المرکوز فی الاذهان. یعنی به عبارت دیگر ما دنبال عنوان رضا نباشیم، عنوان طیب نفس. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفس منه. پس ما یک طیب نفس داریم، یک رضا داریم، یک اذن داریم، یک اجازه داریم. اینا رو به حساب با هم دیگه، اذن و اجازه مبرز اون رضا یا طیب نفس هم. اگر قبل از عمل باشه اذنه، اگر بعد از عمل باشه اجازه هست. مثل به یه حضوری. پس بنابراین مرحوم شیخ میگه اگر ما بگیم طیب نفس کافیست، رضا نمیخواد، تجارتن انتراز تراز نمیخواد، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفس منه. البته اینجا یحل است، بحث عقد نیست، قرارداد نیست، بحث یحل است نه بحث قرارداد. از ثانی لا یشترط فی المعاتاد انشاء الاباحه او التملیک بالقبض بل ولا به مطلق الفعل بل یکفی وصول کل من العوضین الى مالک الاخر او الى مالک و رضا به تصرف قبله او بعده علی الوجه المذکور. بعد مرحوم شیخ فرمودن فیه اشکالا، این سابقا عبارتشون اینجوری بود، وقتی اشکال میگفتن یک من میوردن برای یک وجه قضیه، یک من میوردن برای وجه دیگه قصه. من النظاهر محل النزاع هو العقد الفعلی، پس این اشکال درست میگه عقد فعلی نیست. و من یک صفحه بعد، این صفحه 112 است، اون صفحه 113، و من ان الظاهر ان عنوان تعاطی فی کلماتهم لمجرد دلالت علی الرضا، نکته نکته رضا و طیب نفسه، و این یکفی. چرا؟ فإن بناء الناس على اخذ المال والبغل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين اربابها مع عدم حضور بغل این سبزیجات و وضع اهم الفلوس في الموضع المعدله فالمعيار في المعاتاد وصول المالين او احدهما مع الترازي بالتصرف و هذا ليس ببعيدا على القول بالاباحه. عرض کنم خدمتتون که خب ایشون نکاتی رو فرمودن، من فکر میکنم اینه که ایشون میفرماد یا اینه بگیم یا اونه بگیم، این نکتش این نیست که ایشون داره اصرار روش میکنه. من فکر میکنم نکته این است که اصولا چون عقود در زندگی انسان یک تأثیر بسیار زیاد داره، اصلا زندگی اجتماعی بدون عقود نمیشه، قرارداد بدون قراردادها، انواع قراردادها و معاهدات اصلا نمیشه. الان که معاهدات بین‌المللی زیاد شده، سابقا معاهدات بعد از این که بناشون به این شد که هر معاهدی که میذاریم باید جنبه جهانی پیدا بکنه، نه اینکه فقط فرد خاصی باشه، در این جهت الان بدون این معاهدات بین‌المللی اصلا تقریبا زندگی برای کشوری امکان نداره. خیلی چند هستن، چند کشور هستن که حتی تو مجمع عمومی سازمان ملل عضو نیستن. ما 208 کشور داریم، 193 تاش عضون، یعنی 15 کشور هنوز هستن که عضو نیستن، توی مجمع نیستن چه برسه توی معاهده. اما به طور متعارف وضع جامعه ما فعلا اینه، و اما در داخل جامعه قراردادهای شخصی قطعا تأثیر، یعنی اصلا تأثیر کلی داره، بیع هست، نکاح هست، طلاق هست، اجاره هست، عقود و ایقاعات تأثیر تمام در زندگی ما دارن، این نمیشه انکار کرد. از یک طرف اینه که چون تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلفی بوده، این عقود در هم زمان‌های مختلف و هم در تمدن‌های مختلف و هم در فرهنگ‌های مختلف شکل‌های مختلفی به خودش گرفته. این نکته فنی رو فراموش نکن. الان زمان ما این بر اثر تمدن جدید و ارتباطات سعی میشه به یک نحو خاصی قرار بگیره، یعنی الان سعی میکنن بی رو برایش یک شرایطی بگن که این شرایط فرض کنید در 200 سال قبل که این مقدار روابط اجتماعی نبود، این مقدار قراردادها نبود، اصلا مراعات نمیشد. الان اینقدر قراردادها زیاده، اینقدر خرابانه که مجبورن خیلی از نکات و خصوصیات رو با عامل خارجی واگذار کنن. شما یه شماره توی تلفن میزنید، توی موبایلتون میزنید، منتقل میکنه، پول جابجا میشه، پول با کالا جا مفصل شده دیگه. اینا از بس زیاد شده دیگه اصلا کنم ما بهش توجه نداریم. یعنی الان این مال تمدن. فرهنگ هم که کاملا واضحه، در عده از فرهنگ ها خصوصا این بی الی یوم هذا مثلا در فرانسه و آلمان بیع و تعهد میدونن، به نظر در انگلستان و جای دیگه بیع و تملیک میدونن، انشاء خیلی با هم فرق میکنه. خود مرحوم شیخ بیع و تملیک گرفته، ما هم تملیک گرفته، شیخ انشاء تملیک این به عوض گرفته، ما انشاء تملیک این در مقابل تملک عوض، نه خود عوض، که توضیحاتش رو عرض کردیم گذشت دیگه تکرار نمی‌کنم. در کتاب مصباح البینی گفته و هو فلعس مبادله تو مال به مال، شاید شیخ اینجا به این تعبیر متأثر شده، از این عبارت در میاد که بحث انشاء نیست، بحث تملیک نیست، یک مال جای مال دیگه بره، تبادل دوتا مال. پس ممکنه یک کسی مبادله مال بگیره، یک کسی تبدیل مال بگیره، یک کسی تعهد بگیره، یک کسی تملیک بگیره، اینا عناوین نیست که مختلفن، یک نواخت نیستن. خوب دقت کن، چون این عناوین انشایی هستن و عناوین انشایی تا ابراز نشن تحقق در رعای اعتبار و انشا پیدا نمی کنن که توضیحات مفصل دادیم، لذا این اقتضاش اینه، خوب دقت کنید، اقتضاش اینه که اون مقصدی رو که از این عنوان انشایی میخواییم باید کاملا مشخص کنیم، یک، اون مبرزی رو که برای این کار به کار میبریم اون هم باید دقیقا همون مقصد رو ابراز بکنه، همون نکته رو که بگیم ابراز بکنه. اگر بحث بی مبادله شد با فعلا میشه، پول میذاره کتاب برمیداره،
شاره
چی اینجا میفرد؟ ها این بحث دیگریست، روشن شد؟ اولا ما یک خود ما در فرهنگ عمومی خود ما چی میفهمیم؟ از آیات و روایات چی فهمیده میشه؟ از فتاوای اصحاب چی فهمیده میشه؟ این نکته اینه، اگر نکته این بود الان به طور متعارف، یعنی تا قبل از 40-50 سال قبل، وسائل ابراز رو 5 تا می‌گرفتن، لفظ بود، فعل بود، کتابت بود، اشاره بود و سکوت. مثلا کتابت به این آقا فروخت اینقدر سکوت کرد، غالبا هم سکوت قبول نمی‌کردن،
سکوت
آرزا قبول نمی‌کردن. روشن شد چی می‌خوام عرض کنم؟ پس بنابراین ما تحلیل مطلب اون اینه، اون چه که ما الان میفهمیم، اولا یک نکته خارجی غیر از این نکات فنی عمومی، پس نکته فنی عمومی، اگر عقدی رو میخواییم انجام بدیم، یک، حدود اون عقد باید معین بشه در قبال این کسانی که میگن لازم نیست حقوق معین، خود اون با هم میگرد چی رضا گفتیم عقد رضایی، عقد شکلی، ما در عقود رضایی اشکال کردیم، عقود رضایی رو قبول نکردیم، چرا؟ چون هم طبق حکم عقلا و هم طبق حکم شارع، طبق حکم عقلا اختلاف انگیز این عقود رضایی قرار توش داره. پس باید اولا دقیقا بگیم بی یعنی چی؟ اون مبرز که میاد همون معنا رو بتونه ابراز بکنه، مثلا اگر بی بنا شد عقل باشه، انشاء تملیک در مقابل تملک عوض، این پیچیدگی داره، یعنی یک تملیک در مقابل این دوتا رو به هم دیگه ربط دادن، این با فعل خارجی اثبات میشه. خلاصه بحث پول پول بگذاریم برداری نمیشه، پس بقیهش فرقه شد. پس بنابراین این راهی رو که مرحوم شیخ میرن به نظر ما خیلی روشن